تأکید کرد. به زودی انجمن ایپس آسیا در مقاله مفصل به حملات غیرقانونی و پرتعداد ایالات متحده و اسرائیل به استادیوم آزادی و سایر ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی خواهد پرداخت. یک گزارش هم بشنویم از واکنش شخصیت‌های تاثیرگذار به تجاوز آمریکایی صهیونیستی به کشورمان. تنها نماینده اسکی ایران در بازی‌های پارالمپیک 2026 ایتالیا شرکت نخواهد کرد. کمیته بین‌المللی پارالمپیک در این باره نوشت ابوالفضل خطیبی که سابقه حضور در دو پارالمپیک را دارد نتوانست به عنوان تنها نماینده ایران در پارالمپیک میلان کورتینا شرکت کند. قرار بود خطیبی در رشته اسکی استقامت برای ایران مسابقه دهد، اما به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی آغازگر آن بودند نتوانست در سومین پارالمپیکش شرکت کند. شاهرخ بیانی، کاپیتان اسبق تیم فوتبال استقلال تهران، در پی وخامت شرایط جسمانی ناشی از دیابت در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. شاهرخ بیانی در سال 1990 همراه با آبی پوشان در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید و با تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در بازی‌های آسیایی 1990 پکن مدال طلا را کسب کند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در دیدار آغازین هفته 29 بوندسلیگای آلمان، تیم بایرن مونیخ 4-1 مونشن گلادباخ را شکست داد و در صدر جدول 67 امتیازی شد. در همین چارچوب امشب فرایبورگ با بایر لورکوزن، هایدنهایم با هوفنهایم، ماینز با اشتوتگارت، لایپزیگ با آگزبورگ، وولسبورگ با هامبورگ و کلن با دورتموند روبرو می شود. در اسپانیا و آغاز هفته 27 لیگا، رئال مادرید 2-1 میزبانش سلتا ویگو را برد و با 63 امتیاز به یک قدمی بارسلونا در صدر جدول رسید. در همین چارچوب امروز اوساسونا با مایورکا، لوانته با خیرونا، اتلتیکو مادرید با رئال سوسیداد و اتلتیکو بیلبائو با بارسلونا روبرو می شود. همچنین در هفته 28 سری آی ایتالیا، ناپولی در ورزشگاه دیگو مارادونای شهر ناپل 2-1 از صد تورینو گذشت و در پله سوم جدول 56 امتیازی شد. سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد برای امروز در برخی از مناطق آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و شرق خوزستان بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می شود. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور گفتگو می کنیم با کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نخشینه سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم خبر رادیو ایران. امروز در برخی نقاط از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و شمال خوزستان بارندگی پیش بینی کردیم که میتونه همراه با رعد و برق، باد شدید، برای برخی نقاط گرد و خاک و برای ارتفاعات و نقاط سردسیر هم بارش به شکل برف خواهد بود. فردا با ورود سامانه بارشی از شمال غرب و غرب به کشورمون، در استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخشهایی از اصفهان، استانهای ساحلی شمال کشور و تا اواخر وقت فردا برای خراسان شمالی هم بارندگی خواهیم داشت. دوشنبه در نوار شمالی کشور و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، سه‌شنبه در سواحل دریای خزر، شمال شرق، شرق، جنوب شرق بارش برف و باران خواهیم داشت و وضع اشتباه شدید خواهد شد که میتونه برای مناطق جنوبی توام با رعد و برق باشه.
بله.
و چهارشنبه برای نقاطی از اردبیل، گیلان، مازندران و کرمان بارش پراکنده خواهیم داشت. در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. فردا و پس فردا دریای خزر هم مواج و متلاطم خواهد بود. برای تهران امروز در بعضی ساعات وضع شباد شدید میشه. فردا از بعد از ظهر افزایش ابر و افزایش باد در تهران خواهیم داشت. فردا شب تهران رگبار و رعد و برق هم خواهد داشت همراه با وضع شباد. و دوشنبه هم تهران ابری و مهالود پیش بینی شده. بیشینه دمای تهران امروز 15، فردا 14، دوشنبه و سه‌شنبه 12 و 11 درجه خواهد بود. کمینه دما هم امروز صبح 6، فردا صبح 7، اما دوشنبه و سه‌شنبه میتونه 3 درجه بالای 0 باشه. من در
سپاسگزاریم از شما. بسیار سپاسگزاریم از گزارش شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و در پایان با آگاهی میرسانم. امروز شنبه 16 اسفند، 17 رمضان و 7 مارس است. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 و اذان مغرب ساعت 18:23 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. کیف اضطراری در شرایط بحران. در مواقع بحران داشتن یک کیف اضطراری آماده می تواند جان شما و خانوادتان را نجات دهد. این کیف باید حاوی وسایل ضروری برای حداقل 3 روز یا 72 ساعت باشد. بهتر است به جای یک کیف بزرگ برای هر نفر یک کیف آماده کنید. کیف ها را نزدیک در خروجی منزل یا صندوق عقب خود را قرار دهید. حتما از کیف یا کیسه ای ضد آب استفاده کنید تا وسایل شما در برابر باران و رطوبت آسیب نبینند. لیست وسایل ضروری در کیف اضطراری. کمک های اولیه: چسب زخم، باند، قیچی، الکل، بتادین، گاز استریل، پماد ضد گزش و سوختگی، داروهای شخصی برای 7 روز، دستکش یک بار مصرف، ماسک. روشنایی و ابزار شامل چراغ قوه با باتری اضافه، کبریت و فندک، چاقوی چند کاره، تناب. غذا و نوشیدنی شامل آب آشامیدنی حداقل 4 لیتر برای هر نفر، غذاهای کنسروی یا خشک با ماندگاری بالا، کنسرو بازکن، غذای کودک و شیر خشک در صورت نیاز. در هر شرایطی شیر مادر بهترین انتخاب برای کودک شیرخوار است. وسایل ارتباطی شامل رادیوی کوچک با باتری اضافه، موبایل با شارژر و پاوربانک آماده استفاده، دفترچه شماره تلفن ضروری و نقشه منطقه. لباس شامل یک دست لباس گرم و راحت، پتو، دستکش، کلاه و کفش محکم. مدارک مهم شامل شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، مدارک بانکی و اسناد مهم، مقداری پول نقد، کلید یدک خانه و سویچ ماشین. و وسایل خاص شامل پوشک و لوازم نوزاد، وسایل سرگرمی برای کودک، داروها و وسایل ویژه سالمندان یا بیماران. به خاطر بسپارید وسایل را هر چند وقت یک بار بازبینی و مواد تاریخدار را تعویض کنید. از اعضای خانواده بخواهید با کیف خود آشنا شوند. در شرایط اضطراری آمادگی شما برابر است با امنیت خانواده شما. با آماده سازی این کیف یک گام مهم برای محافظت از جان خود و عزیزانتان برمی دارید. همین امروز دست به کار شوید و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیده ما کرده اینجه. ما چه دلی داریم بیان بگو.
نطلت دست خدا.
دست پایان نیست. آغاز.
قهرمانان نمی میرند.
خیلی صمیمی بود با پرسنل.
از پرسنل خودش رو جدا نمیدونست.
یه چیزی که کادو میداد تو چون توی خانواده بودیم برای هممون یکسان میفرستاد که ما اختلافی بین خودمون نداشته باشیم.
نظر ایشون بود که ما باید بریم چیکار کنیم، باید بریم اونجا سیستم اقتصادی اونجا رو با توجه به حملاتی که میکنه روی خاک ما اونو از بین ببریم.
و چون ماموریت خیلی حساس بود تا آخرین لحظه کسی از
که 3 سال دوباره باز فرانسه بود برای ساختن همین نافچه پیکان رفت.
اومد گفتش که میخوام برم دبیرستان رو رنگ کنم.
اومد ایران دیگه به عنوان مدرس بود و توی دانشگاه نیرودریایی به دانشجوها درس یاد میداد. و
از اخبار وقتی که اعلام کردن که عراق حمله کرده و چند تا از پایگاه ایران زده، باور کنید داشت غذا میخورد، هنوز غذاش تموم نشده بود، بدون اینکه مکسی داشته باشه بلند شد که من باید برم. من قشنگ یادمه که اون موقع تو مرخصیش بود. بعد عموم گفت حالا نهار تو بخور، من تو رو میرسونم. گفت نه من خودم میرم فرودگاه، از اونجا میرم. بعد خیلی جالبه که رفت فرودگاه بدون که نهارش رو تموم میکنه بلند شد در فرودگاه. بعد 1 ساعت 2 ساعت دیدیم برگشت،
گفت فرودگاه رو زدن و من نمیتونم دیگه طریق فرودگاه برم. وسایلش که همراهش بود گفت من همراه اتوبوس میرم.
رفت بلیط انگیز نمیاد، پدرش واقعا خیلی زحمت کشید، هواپیما نمیبرد، همه اینا مشکل داشتم. خلاصه رفت و با یکی از دوستانی که در ترمینال غرب بودن ایشون اونجا شناخت، رفتن ایشون خلاص شب فرست دادن، فردان رسید اونجا.
توی سمنان به دنیا آمدن، سالهای اولیه زندگیشون رو تو سمنان بودن، بعد به خاطر کار پدرم رفتن تهران و تهران ماندگار شدن. باز تحصیلاتش رو تو تهران ادامه داد و همیشه عاشق درس خوندن بود، همیشه دنبال علم و دانش بود، همیشه دنبال چیزهای جدید بود و لذت می برد از اینکه مثلا یه مسئله ریاضی رو حل کرده، یه درسی رو خوب جواب داده. همیشه مثلا جز افتخاراتش بود، میمد خونه با ذوق و شوق میگفت هیچ کی تو کلاسمون مثلا این سوال جواب نداد، من جواب دادم. معلممون منو خیلی تشویق کرد و دوستاش ما هم راهش رو ادامه بدیم. ممتاز دیگه ما تو غم از دست دادنش نتونستیم، چون واقعا سخت بود هم خانواده رو حفظ کنی هم بخوای به آرزوهات برسی.
ناخدا محمد ابراهیم همتی.
برادرم 30 سال داشت، درست سال 59 30 ساله می شد، یعنی هنوز 30 سالشون هم نشده بود در اصل، 30 سال و چند ماه می شد، ولی با این عمر کوتاهش بهترین زندگی ها رو برای خودش کرد، بهترین افتخارات رو برای کشورمون آورد و برای خانوادمون یه نمونه بود، یه سرمشق بود برای همه خانوادمون، که ما همه الان افتخار میکنیم که همچین برادری داشتیم.
ابراهیم دانش آموز کوشا و محصل زرنگیست که در دانشگاه هم قبول میشود، اما علاقه به دریا او را به نیروی دریایی میکشند و بعد برای ادامه تحصیل راهی آلمان میشود. مدتی را در آنجا به تحصیل میگذراند و در طول این ایام سفرهای دریایی فراوانی به نقاط مختلف دنیا میکنه. با یک کشتی بادبانی از طریق دریا به کشورهای مختلف اروپایی، هندوستان و آمریکا میرود. دنیا را میبیند اما دلش را به دنیا نمیبندد و وطنش را فراموش نمیکند. او مأموریت دیگری دارد که باید راه وطن گیرد.
انتخاب شدیم برای عرش حضورتون فرمانده ناوچه‌ای که بایستی در فرانسه می‌ساختن.
مسئولیت اینو داشت، مأموریت اینو داشت که بره اونجا هم دوره اون کشتی رو ببینه، همین که بیارن با خودشون.
امریه‌ای به ما دادن که ما برای طی دوره و آوردن فرمند ناوچه موشکانداز از کشور فرانسه اعزام شدیم به اون کشور.
ابراهیم حالا دیگر یک عنصر ارشد و تأثیرگذار در نیروی دریایی است. تسلط کامل او به زبانهای آلمانی و فرانسوی و دانش فنی بالایش موجب می شود برای طی کردن فرایند ساخت 3 فروند ناوچه‌های موشک انداز کلاس پیکان راهی فرانسه شود تا پس از ساخت آنها را از طریق دریا به ایران وارد کند. این روزها مصادف است با تحولاتی تازه در ایران. مردم حرفهای جدیدی میزنند و روزهای پر التهابی در ایران در حال سپری شدن است.
ناوبانی کم، جواد مهردوست، همرزم شهید همتی.
6-7 ماهی بود در فرانسه بودیم که انقلاب اسلامی رو شکل گرفت. قرار بود 3 ناوچه رو بیاریم ایران، ما رو تحریم کردن. و ما گفتن که برید ایران تا وضعیت ناوچه‌هاتو مشخصه و برگردید.
اومد ایران دیگه به عنوان مدرس بود و توی دانشگاه‌های نیرودریایی به دانشجوها درس یاد میداد. و
مذاکرات سیاسی و شکایت‌های حقوقی از طرف ایران به سرعت پیگیری می‌شود و بالاخره فرانسه مجبور می‌شود ناوهای ساخته شده را به ایران تحویل دهد. ابراهیم همراه با دوستانش سرافرازان ناوها را وارد کشور می‌کند و پیکان برای اولین بار طعم شور آب‌های خلیج فارس را می‌چشد. حالا دیگر همتی فرمانده ناوچه‌ای است که قرار است مرزهای دریایی کشور انقلابیش را محافظت کند. او فرمانده پیکان است و پیکان تا چند روز بعد قرار است فرمانده بلا منازعه خلیج فارس باشد.
شانزدهم آبان ماه 1359 تصاویر تصرف دو پایانه البکر و الامیه به دست تکاوران نیروی دریایی ارتش در عملیات شهید سفری به سرعت در رسانه های جهان پخش می شود. تماشای این تصاویر صدام را خشمگین کرده است. بزرگترین پایانه های نفتیش در شمال خلیج فارس را تکاوران ایرانی فتح کردند. آن هم در جنگی که قرار بود طی یک هفته با پیروزی او به پایان برسد. این بدترین تحقیر برای یک دیکتاتور است. طراحان نیروی دریایی ارتش با درایت خود به این نکته روانشناسی می‌خواهند نیروی دریایی عراق را که در بندر ام القصر مستقر شده است به پهنه خلیج فارس بکشند. نیروی دریایی عراق چندین فروند ناوچه موشک انداز اوزا و 400 تیر موشک افتیکس از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کرده است. این ناوچه ها تهدیدی بزرگ برای خطوط کشتیرانی ایران در شمال خلیج فارس به حساب می آید. بنابراین باید نیروی دریایی عراق را درگیر نبردی قطعی و سرنوشت ساز کرد. باید صدام را بار دیگر تحقیر کرد. فرماندهان نیروی دریایی ارتش در گروه رزمی 421 بوشهر تصمیم می‌گیرند تا بار دیگر اسکله‌های البکر و الامیه را تسخیر کنند. این کار باعث خواهد شد تا صدام هر چه نیرو در دریا دارد برای بازپسگیری سکوها بفرستد و این فرصت مناسبی است تا جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش ناوچه‌های عراقی را هدف قرار دهند.
آذر ماه 1359 ناوچه‌های پیکان، جوشن، گرز، اسکادران‌ها و بالگرد‌های ABSH نیروی دریایی به منطقه عملیات اعزام می‌شوند. عملیات سری مروارید برای تکمیل عملیات اشکان در منطقه شمال خلیج فارس و در منطقه‌ای به وسعت 2000 کیلومتر مربع انجام می‌شود.
دوم آذر ماه 1359 دستور عملیاتی سری با نام مروارید به یگانهای نیروی دریایی ارسال می شود. عملیات باید در سوم آذر ماه انجام شود، اما بدی آب و هوا باعث می شود عملیات تا ششم آذر ماه به تأخیر بیفتد. با دستور نیروی رزمی 421 به هوادریای بوشهر، سه فروند بالگرد مأمور عملیات فرود و پشتیبانی می شوند. داوطلبان تکاور در دو بالگرد هستند و بالگرد سوم وظیفه پشتیبانی دارد. بالگردها در بعد از ظهر ششم آذر به البکر نزدیک می شوند. ناوچه پیکان به سمت البکر حرکت می کند تا مهمات و ملزومات مورد نیاز تکاوران را به آنها برساند و پشتیبانی کل عملیات را انجام دهد.
در این عملیات 7 فروند ناوچه موشک انداز از نوع اوزا، 1 فروند ناو مینروب، 3 فروند ناو زلینگرافت، 3 فروند ناو از یگانهای متفرقه عراق منهدم و با همکاری نیروی هوایی ارتش 13 فروند هواپیمای جنگنده دشمن سرنگون می شوند.
خبر موفقیت ایرانی ها که به صدام می رسد، او دیوانوار فرمان حمله می دهد. پیشبینی فرماندهان نیروی دریایی ارتش محقق می شود. جدیدترین ناوچه های موشک انداز اوزا حمله خود را در شب ششم آذر ماه به پیکان آغاز می کند.
ناخدا سعید کیوان شکوهی، فرمانده تیم عملیات ویژه:
درگیری همیشه دو سر داره دیگه، یه سرش خوردنه یه سرش زدنه. منتها پیکان، شما دارید راجع به اسطوره‌ای به نام پیکان صحبت میکنید، بنابراین در دل کسی شبهه‌ای نیستش که اگر پیکان جدا میشه حتما بر دشمن فائق خواهد آمد.
مجتبی مسیحی، متصدی رادار ناوچه پیکان:
بچه‌هایی که رو دیدبانی میکردن رو پل فرمانده گفتن که مثلا توپ که بهش میخورد، گلوله که بهش میخورد، هورا میکشیدن و جیغ میکشیدن که داره گلوله بهش میخوره. ما اینو منهدمش کردیم، یه پیسیکس بود.
یکی از ناوچه های موشک انداز عراقی دو موشک غولپیکر استیکس به سوی پیکان شلیک میکند.
هوا همینجوری لحظه به لحظه روشنتر داره میشه. یک بار دود عظیمی در یک مهمانندی در اطراف ناوچه پیکان رو در اون تاریکی روشن میشه تشخیص داد، که خب برای یک لحظه گمان من بر این بود که خدای نکرده ناوچه پیکان مورد اصابت قرار گرفته باشه.
پس از انهدام اهداف مشخص شده توسط ناوچه پیکان، این ناوچه در حال بازگشت به پایگاه بوشهر است که با شلیک موشک از سوی ناوچه های عراقی روبرو میشود. محمد ابراهیم همتی، فرمانده ناوچه، با دستور شلیک توپ اولین موشک دشمن را منهدم میکند، به طوری که موشک دشمن در نزدیکی ناوچه منهدم می شود. مجتبی مسیحی، متصدی رادار ناوچه پیکان:
و موشک و نزدیکی های ناوچه تو هوا زدیم با توپ 76 میلیمتری که یکی از پرسنل که بغل شیشه مخابره وایساده بود به نام ناوستو پیرسی آکن، خدا رحمتش کنه، ایشون توسط ترکش های موشک شیشه مخابره که میشکنه، دستش بدجوری آسیب میبینه، آرنج دستش بدجوری آسیب میبینه.
ناصر سرنوشت، عضو تیم عملیات ویژه:
دستش رو قطع کرده بود اصلا، یعنی به پوست آویزان بود، واقعا شکسته بود، قطع کرد. تو پل فرمانده هم خوابونده بودن تا ما رو دید و اینا، گفت شما کارتون رو بکنین، ما حالمون خوبه، یعنی به صورت تشویق ما هم داریم کارمون رو انجام میدیم.
بهش میگن که رو چاه نوروز هلیکوپتر داریم، هلیکوپتر بیاد شما رو ببره. میگه نه، من با این ناوچه اومدم و با این ناوچه هم برمیگردم.
بعد از گذشت لحظه ای، موشک دوم نیز از طرف ناوچه دشمن که در جزیره بوبیان در نزدیکی مرز کویت پنهان شده شلیک میشود، که آن هم با مانور سکان به سمت راست منحرف و منهدم میشود.
پیکان پس از غرق ناوچه دشمن در کنار البکر موضع گرفته است. در این محل رادار ناوچه های دشمن نمیتوانند پیکان را شناسایی کنند.
دکل دژ البکر که 380 پله یا 380 پا، یعنی 380 33 سانتی متر از سطح سکو، از سطح دژ ارتفاع داره و خود دژ هم در حدود 40 متر با دریا ارتفاع داره، روشنه. جای پرچم جمهوری اسلامی رو من اون بالا خالی میبینم و این پرچم در بین تجهیزات من هستش. ناصرخان سرنوشت که سرش برای هر نوع ماجرایی همیشه درد میکرد و شجاعتش رو در عمل مثل بقیه هممون دیده بودیم، بلافاصله قبل از این کسی دیگه فرصت بکنه که داوطلب بشه گفت من
بلافاصله من از دکل ماکروویو این تجهیزات بالا رفتم، یه چیزی 400 تا پله بود بالا رفتم، وقتی رسیدم اونجا متوجه شدم که تناب ندارم، بلافاصله چاقوی ملوانی خودم رو باز کردم و از سیمووایرهای کوکسی که اونجا وجود داشت در دکل ماکروویو استفاده کردم و پرچم رو بستم. وقتی پرچم ما به اهتزاز در اومد یک حالت شعف و شادی به من دست داد و داشتم افق رو نگاه میکردم که دیدم که یکی از هواپیماهای ما ارتفاعش رو کم کرد اومد پایین. همینجوری که داشت میومد پایین من داشتم با چشم اینو تعقیب میکردم، یه دفعه متوجه شدم که در سکوی البک زیر پایه سکو یه ناوچه عراقی پهلو گرفت، یعنی به فاصله 2000 متری ما در نقطه مقابل ما. هیچ موقع یادم نمیره دو طرف پله رو گرفتم و اینقدر سریع اومدم پایین که تاندونای آشیل پشت پام وقتی که پایین رسیدم صدمه دید و دستای منم که دو طرف پله رو گرفته بودم گوشتاش همه سوخته بود. خودم رو سینه خیز رسوندم به دستگاه مخابراتی، ارتباطو با ناوچه پیکان و افسر رابطه هوایی شریفی برقرار کردم.
چسبیدیم به اسکله که 4 تا هدفی که از خور عبدالله اومدم بیرون، ما چون مهمات خیلی کم داشتیم به خاطر همین به افسر ناظر هوایی گفتیم تقاضای پشتیبانی هوایی کن و هواپیماهایی که اومدن تو منطقه، من نقطه این 4 تا هدف رو به افسر ناظر میدادم، افسر ناظر به خلبانا میگفت که نقطهشون کجاست، کجا مستقرن، الان در چه موقعیت جغرافیایی هستن، که هر چهارتاشون توسط تیر پروازان نیرو هوایی منهدم شدن.
اینها خلبانان پایگاه ششم شکاری بوشهر سوار بر فانتوم های مجهز به موشک های ماوریک هستند که در بزرگترین نبرد دریایی هوایی ایران در طول تاریخ ستون فقرات نیروی دریایی عراق را می شکنند.
ناخدا سعید کیوان شکوهی فرمانده تیم عملیات ویژه.
ساعت 12:30 روز جمعه هفته آذر 59 آخرین تناب ناوچه پیکان از دژ البکر برداشته شد و پیکان در مسیر عمومی 90 درجه به طرف آبهای خودی و به طرف بوشهر حرکت کرد.
یک ناوچه موشک انداز عراقی شب قبل بر پشت سکوی الامیه پهلو گرفته است. اکوی راداری سکو باعث شده تا رادار پیکان اثری از ناوچه عراقی نداشته باشد. با عزیمت پیکان به سمت بوشهر، این ناوچه از موقعیت خود خارج و دو موشک به سمت پیکان شلیک می کند.
به ناگاه دیدبان چپ گزارش کرد موشک.
ناگهان به طور همزمان دو موشک از طرف ناوچه عراقی به سمت پاشنه ناوچه پیکان و یکی دیگر هم به قسمت سینه ناوچه شلیک می شود که به ناوچه اصابت می کنند.
ناوچه درست 360 درجه چرخیده بود، یعنی من همه اینا رو دقت کردم.
موشک دوم و سوم هم بلا فاصله فایر شد، خود به بدنه که یک سری که رو بدنه رو دکه فرماندهی بودیم و رو دکای آزاد بودیم پرت شدیم تو آب، که فرماندم در همون اصلا ترک ناف زد که خودش بغل من بود که از چیزای موشک بودن گوشاش رو زد، جفت گوشش خون می اومد که بغل من بود، ما ریختیم تو آب. من وقتی به حالت خودم اومدم فقط دکل نافچه مونده بود.
ناوچه پیکان در حال غرق شدن است. ناخدا همتی همچنان روی عرشه ناوچه در حال هدایت نیروهایش است. ناوسروان جانباز محمد رضا نجاری یکی از شاهدان میگوید زمانی که خودم را به سرعت به سطح ناوچه رساندم هنوز هیچ کدام از